أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو مطلب رو برای اختیار خودمون در بحث صحت و فساد گفتیم، بیان داریم. مطلب اول گفتیم صحت و فساد چه در عبادات چه در معاملات به جعل شارع است. کلیتر شارع جعل میکنه، میگه هازا صحیحون هازا فاسدون، و به شکل کلی هم هست، چه عبادت باشه چه معامله باشه. عبادت صحیح رو شارع جعل میکنه، عبادت فاسد رو هم باز شارع جعل میکنه، میگه اینا فاسده. معامله هم همینطور، و هیچ اشکالی تو این جهت نیست. و عرض کردم ما حق نداریم کلام شارع رو حمله بر صحت و فساد بکنیم، اینا فرق میکنه. شارع جعل میکند یعنی میگوید هذه العباده صحیحتون، هذه المعامله صحیحتون او فاسدتون. اما یه وقت من میگم کلام خدا صحیح است یا فاسد است، این عبارت غلطه. و احتمالم میدم که شاید اون کسانی که گفتن نمیشه تو مقام جعل بگیم، همین اومده تو ذهنش. و دیروز عرض کردم وقتی تو اصول گاهی مطالب توضیح داده نمیشه، بعد از چند سال یا آقای دیگه میاد نمیفهمد که اون آقای قبلی چی گفته، یه چیز دیگه میاد تو ذهنش، بعد همون رو هم دارد یا ایراد میگیرد یا تکمیل میکنه، در حالی که اصلا بحث چیز دیگه بوده. و من تو این چه خیلی در اصول باش مواجه شدیم این نکته رو، و این برای ما درس میشه که صحبت که میکنیم مختصر حرف نزنیم، خوب توضیح بدیم مرادمون هرچی تو ذهنمون نیست، خوب بیان کنیم، یه چرا ناقص بگیم. الان این صلات و آیات ملاحظه کردید، امام قشنگ توضیح میدن، یه حمد رو میخونی، سوره رو میخونی، سوره رو میتونی پنج قسمت بکنی، بعد از هر باری که میخوای رکوع بری یه تکبیر بگو، سروند یه تکبیر بگو غیر از رکوع پنجم، اینا رو قشنگ توضیح میدن، یعنی مخاطب دیگه هیچ شکی براش نمیمونه. و این برای ما همه درس، توضیح بدیم، مخاطب ممکنه چیز دیگه بفهمه، اشتباه میره تو ذهنش گاهی، و بعضی آدم توکلشون به خدا خیلی زیاده، از جمله توکلشون تو گفتار، نیمه بند حرف میذاره میگه توکل تو علی الله، همه فهمیدن انشالله ما چی میگون، و این اشتباهه. ائمه ما علیهم السلام این کار رو نمیکردن، ما هم باید یاد بگیریم. این الان تو اینجا ببینید، یه وقت میگیم خدا جعل صحت و فساد میکنه، میگیم صحیح هست، میگه این عبادت و معامله صحیح هست، این عبادت و معامله فاسده. اما یه وقت میگیم ما کلام خدا رو توصیف میکنیم به صحت و فساد، این غلطه. همچنین عرض کردیم یه تفاوت بین عبادات و معاملات هست، اینم باید توجه کنیم، و اونه که در عبادات از صفر تا صدشو شارع بیان میکنه. ولیکن در معاملات بخشی از اجزای معاملات رو گاهی شارع بیان میکنه، میگه اینطور عربی بگو، صیغه بخون، صیغه به این لفظ باشه، اما اصل معامله این تعبدی نیست، اصلش همون عملیست که بین مردم رایج بوده، لذا تو معاملات میگیم امضاییه، شارع میاد همه معاملات که مردم میکنند رو امضا میکنه، میگه من اینا رو تصحیح میکنم درست، وقت بعد استثناء میزنه. تو 100 تا معامله یکی دو تاشو معامله ربوی ها مثلا میگه نه این غلط، اونم به خاطر اینکه میخواد بگید عقل مردم کم است، ناقصه. اگه عقل مردم دو برابر سه برابر میشد باز میفهمیدن که معامله ربوی ها نباید بکنن، مفسدشو میفهمیدن، متعالا نمیفهمن، چون نمیفهمن انجام میده. پس شارع اگه میاد تخته میکند عرف را، نمیخواد تعبدن باز جلو اونا رو بگیره، نه، بلکه تو همین جا هم باز داره میگه مفسده ای وجود داره که شما نمیفهمید، مفسده رو من براتون بیان میکنم. خب همه اینا مطلب اول شد که در مقام جعل خداوند جعل صحت و فساد کرده است مثل احکام شرعیه. چی تو میگن این واجبه، مستحبه، مباحه، حرامه، مکروهه، یکی هم گفته عبادات و معاملات اینا صحیحه اینا فاسده. مرحله دوم مرحله تطبیق عمل مکلف است با مأمور به، این مرحله دوه که دیروز یه اشاره کردم اما نرسیدیم توضیح بدیم. تو مرحله تطبیق چه عبادت و چه معامله بحث میشه، بحث تکوینی. تکوینیست یعنی چه؟ یعنی اینکه من تو عمل یه وجودی رو میارم، یه نماز 20 جزئی رو محقق میکنم، این هستی میشه تکوین دیگه، هستی میبخشم به یه نماز 20 جزئی. این بخشیدن عمل من که این کارو انجام میدم محققش میکنم، منطبق در میاد با آنچه که خدا بهش امر کرده بود به نحوه کلی که بهش میگفتیم طبیعی. یادتونه میگفتیم امر خدا به طبیعت صلاته، اما نه من حیث و هیه هیه، بل من حیث و هیه موجودتون فی فرد ما. اینه. حالا داریم اینجا هم تو صحت و فساد میگیم که عمل صحیح هست وقتی که من عملمو که انجام میدم این عمل واجد تمام اون چیزایی باشد که شارع بیان کرده، معاملش هم همینطور. پس تو مرحله عمل صحت اینه که تکوینن من میام عملی رو میارم واجد همه اعضا و شرایط. اینا اسمش رو بذارید تکوینی، اسمش رو بذارید واقعی، اسمش رو بذارید انتزائی، اسمش رو بذارید عقلی. تا الان ما 4 تا اسم پیدا کردیم، یه اصطلاحات رو گفتیم. تکوینی هر کدامش هم معناشا همراهش میگیم. تکوینیست یعنی چه؟ یعنی دارم عمل رو من هستی بهش میبخشم. واقعیست یعنی چه؟ یعنی این که من دارم یه واقعیت رو به عملم میبخشم، نه اون چیزی که شارع بهش امر کرده بود، اون یه چیز طبیعی بود، کلی بود، نه وجود داشت نه عدم بود. انتزائیست یعنی چه؟ یعنی تطبیق عمل من با مأمور به سبب میشد عقل من یه مطلبی رو میکشد ازش بیرون و اون مطلب صحته. یا اسمش رو بذاری تمامیت. تمامیت هم همین، وقتی عمل من با مأمور به یکی در بیاد عقل من انتظار میکنه تمامیت رو. گاهی هم اسمش رو گذاشتن عقلی. این که عقلی میگن چون حاکم عقله دیگه، اینجا جعل شارع نیست که بگم خدا دارد این کارو میکنه، نه عقل من دارد این رو انتظار میکنه. خب این مطلب دوم ما یه تفسیر داره و اون اینه که عمل صحیح من تو عبادت و تو معامله با هم فرق میکنه. تو عبادات باید عمل من منطبق بشه با مأمور به نزد خدا، اما تو معاملات میگم معامله من باید منطبق بشه با ما جرت علیه سیره. اینو باید بگی آیا این معامله‌ای که من کردم همون است که تو عرف دارد میکنه؟ اینو باید بگم. اگه منطبق بود با همون چیه تو عرفه، معامله من صحیح هست. اگه منطبق نبود، معامله فاسده. وقتی میگم منطبق باشد با ما جرا علیه العرف، یه جمله دیگه بهش اضافه میکنم، میگم به اضافه یا اون نکات که شاره یا اضافه کرده یا کم کرده. چون گفتیم تو معاملات شاره اصلشو دخالت نمیکنه، اصلشو امضا میکنه، گاهی توسعه و تضییق میده. یه معامله رو توسعه میده، یه معامله رو تضییق میکنه. مثلا به معامله وقتا ندا که میرسه، یه مثلا میگه نه تو وقت ندا معامله نکن، اما عرف میکنه دا عرف در وقت اذان جمعه بازم داره معامله میکنه. شاره میگه نه من اینو نمیپذیرم ازت. من که میخوام معامله بکنم، معامله من وقتی صحیح هست که اولا با عرف منطبق باشه، ثانیا با اون تبصرهایی که شاره یا زیق کرده یا توسعه داده. اگرم معامله ایست که شاره اصلشو برداشته مثل ربا، که اصلا حق ندارم دیگه انجام بده، اون دیگه معامله فاسده. این خلاصه ای کلام ما. من فکر میکنم تمام بحثایی که این چند روز گفتیم رو فراز و نشیبا و همه چیزشو دیگه بیان کردیم با این دوتا مطلبی که عرض کردم. اما مجددن برمیگردیم عبارت صاحب کفایه رو. قول دادم که یه اشارهی بکنم، عبارت ایشونم گفتیم واضح نیست، یه اضطرابی توش هست. یعنی اول بس درست بیان نکرده بودن چیه، البته ما از خارج گفتیم نظرشونو، شما دیگه حالا با نظر صاحب کفایه آشنا شد، اما عبارتهای قبلشون واضح نبود چی میگفتن. اینجا وارد میشند و بیانشونو میکنن. من تو بیان ایشونو که نقل میکنم همون چیزیست که دوتا درس قبل داشتیم، اما ایراداتش هم دیگه واضحه. بیان اینا ممکنه لابلای صحبتمون نکات جدیدی هم عرض بکنیم، لذا همش تکرار نیست. صاحب کفایه قالب تفصیل شده، یعنی بین عبادات و معاملات فرق گذاشته. در عبادات فهمدن صحت و فساد با انطباق، همون بحث عقلی، انتزائی، واقعی، تکوینی، اسمش حالا گفتیم چهار تا اسم میذاریم. تو عبادات گفتن وقتی عبادت مثل نماز صحیح هست که منطبق بشه با اون چیزی که شارع گفته. منتها این بحثو میارندش تو امر واقعی اولی، یعنی من عبادتم مطابق باشه با همون نمازی که با وضو باشه و تمام اعضا شرطم بیا، همون که شارع واقعی اولی رو دستور داده عمل من هم همون باشه. این اسباب انطباق میرن جلو، این کار به جعل شاره میگن نداره. اما واقعی ثانوی چی؟ آیا واقعی ثانوی رو من میتونم بگم صحیحه؟ به اینجا که میرسه صاحب کفایه گیر میفته، چون واقعی ثانوی رو دیگه تطبیق نمی کند نماز من با 20 جز. واقعی ثانویه مثلا تیمم کردم یا با شکیات رفتم جلو و با قاعده فراق و قاعده تجاوز و با استصحاب و با این چیزا نمازم رو درستش کردم و به قول امروز یه وصل پینش کردم و نماز رو تمام کردم، یه نماز 15 جزی خوندم. آیا میتونم میگم نماز من با 20 جزی که خدا گفته منطبق است و صحیح است؟ اینجا دیگه صحت از انطباق در نمیاد. اون قسم اول نماز من 20 جزء بود، اونجا را چرا؟ میگفتیم با امر واقعی اولی که خدا گفته منطبقه، عقل من صحت و انتزاع میکنه. ولیکن تو این صورت دوم که عمل من امر اضطراری باشه یا عمل من امر ظاهری باشه، دیگه اینجا من صحت رو نمیتونم بفهمم. بنابراین باید ببینم شارع آیا نماز 15 از جزئی رو با قاعده فراغ و استصحاب از من میپذیره، یعنی تقبل ناقص به جای کامل میکنه یا نمیکنه. به اینجا که میرسه میگن شارع باید تصحیح بکند عمل من رو از باب تخفیف یا از باب منت، بگه نماز 20 جزء بودا اما از شما تخفیف میدم 15 تا را قبول میکنم، یا منت سرت میگذارم قبول میکنم، در حالی که مقتضی هست برای اینکه شارع بگوید نماز فاسد است و اعاده و قضا بکن، این مقتضی هست، اما شارع میتواند جعل صحت بکنه. این در عبادات. در نتیجه تو عبادات صاحب کفایه در اینجا دو قسم کردن عبادات، اصلش هم گفتن اینه، عبادت رو با جعل شارع نمیرن جلو، اون واقعی اولی رو میگن با عقل من انتظار میکنه، واقعی ثانویه که اینو باید شارع جعل صحت بکنه یا جعل فساد بکنه. مقد ایراد بگیرید یا حالا بیانه آخونده بذارید بگیم دیگه. حالا بیانه ایشون اینه که تو جزئیات اونجایی که تخفیف میخواد بده شارع باید تایید بکنه نه عقل. عقل که نمیتونه بفهمه که نماز 15 جزء، عقل میگه من نمیدونم فاسد باید باشه، لذا میگه مقتضی اعاده و قضا هم هست. خب میگم کلیش 20 جزئه، شارع گفتست نماز 20 جزئی، اما این آقا با ثانوی رفته جلو یا با امر ظاهری رفته 5 جز نهی ورده. حالا این نماز درسته یا نه، سعی و فسادش چوری بفهمی؟ عقل که نمیتونه بگه نماز 15 جز سعی است یا فاسده، بگه شارع نگفته بود که اصلا، عقل میگه فاسده با اون 20 جز تطبیق میکنه. لذا اینجا رو میگن با حکم شارع، تتمیم حکم شارعه. ایرادی که ما داشتیم دیروز بیان کردیم، شاید ایشون هم حالا ذهنشون همین دور بزنه، حاجی فقیهی، اینه که شارع فقط نماز 20 جزئی رو نگفته سا، شارع اول نماز 20 جزئی رو گفته برای واقعی اولی، برای اون کسی که میتونه وضو بگیره، بر اون کسی که مضطر است نماز 15 جزئی رو گفته، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، خود شارع گفته. اینم پس کلیت 15 جزء شارع گفته، نه عقل ما بخواد بگه. واقعی اولی که شارع گفته به نحو کلی، یه واقعی ثانوی است باز شارع گفته به نحو کلی، یه امر ظاهری هست باز شارع گفته به نحو کلی، همشو شارع به نحو کلی گفته. بعدن مکلف تو مقام عمل چکار میکنه؟ عمل خودشو منطبق میکنه با اینا، یعنی اگه تونست واقعی اولی بیاره با 20 جز منطبق میکنه، عقل حکم میکنه به صحت. اگر اضطراری رو آورد دوره چکار میکنه؟ همون نمازشو با امر کلی دوم شاره تطبیق میکنه، عقل میگه درسته. اگه امر ظاهری آورده، خب امر ظاهری چه؟ یعنی عمل من منطبق است با نمیدونم قاعده تجاوز و فراق و اصل براءت و اصل احتیاط و با این چیزا. یه نماز فرض کنید 10 جزء خونده که شارعم از اول امر به 10 جزء کرده بود برای کسی که امر ظاهری بهش کرده. شارع امر به 10 جزء کرده، مکلفم 10 جزء میاره منطبق میکنه با اون 10 تا، وقتی تطبیق میکنه عقل داره حکم به صحت میکنه. اشکال کفایه اینه که نماز 15 جزء با 20 جزء منطبق میکنه. ببینید اشکال اینه، میگن آقای مکلف نماز 15 جزء بود، خدا امر به 20 جزء کرده، اینا ما عقلمون نمیتونه حکم به صحت کنه، شارع باید حکم به صحت بکنه. اما ایرادی که اصلی که این کار به شارع باز نداره که، شارع امر به 20 جزء برای یکی دیگه کرده بود، برای اون کسی که آب داشت، نه برای این کسی که نداره. این که مصدر شارع امر کرده است به 15 جزء، اصلا میشه اشکال اینطوری به آخوند بگیریم، بگیم که شما که دارید میگید 15 جزء مکلف و با 20 جزء نمیتونیم تطبیق کنیم، شارع باید جعل بکنیم. میگم شارع کجا جعل کرده است؟ ایراد ما دوره اینجا اینه، شارع کجا جعل کرده است؟ گفته است 15 جزء صحیحه، هیچ راهی ندارید. دارید الان فکر میکنید نمیتونید راهی جواب بدید مگر اینکه بگید شارع از اول قبل از که مکلف عمل انجام بده، از اول گفته است آی مکلفی که آب نداری نمیخوام وضو بگیری، نماز 20 جزء ازت نخواستم، نماز 15 جزء ازت خواستم. پس شارع از اول گفته 15 جزء، این همونه، همون بیان شارع معناش اینه که مکلف تو مقام عمل 15 جزء میاره منطبق میکنه به حکم اضطراری، نمازش صحیح است، عقل حکم به صحت میکنه. نداریم دیگه، هر چی هست یا اصل عملی داریم که شارع توضیح ده، همه اینا همینه. خب چرا داریم دیگه، ما دیگه همه اینا رو قواعد کلیشو داریم. بذارید کلی من باتون حرف بزنم، رو صندلی نرید. حالا آیا مسئله این هست که مستشهد نتونه جواب بده؟ خب شما دارم میگید هست، من هم میگم نیست. تو همین دیگه، حالا جواب منو ندادید دیگه، من جواب خودم خودم دادم دیگه، همین شد. هر چیه که داریم شارد راه بیان کرده، این راه بیان کرده است بعد از عمل مکلف است یا قبل از عمل مکلف؟ آخون میگن بعدشه، حالا این بعدیت رو نمیگن، من دارم توضیح میدم کلامشونو، چون میگن که عقل نمیتونه تصحیح بکنه پس باید از شارع بپرسیم. این معنیش اینه که شارع بعد از عمل مکلف میاد منتن و تخفیفن، میگه من این عملتو میپذیرم. ایراد ما اینه که این که بعد که نیست که، اینا قبل شارع گفته. دلیلش هم همینه که الان تا میگم مشهد آیا میشد مسئله ای رو جواب نده، شما میگید نه، این نه ینجه. یعنی از امام زمان هم اگه سوال بکنید همینه، هر سوالی رو بکنه امام جواب میده، گیر نمیافتن که. این جواب دادن معنیش اینه که تمام اینا خداوند حکم داره، نماز 20 جزئی برای همه نگفته، نماز 20 جزئی مال واقعی اولیست، اما نماز 19 جزئی داریم، 18 جزئی داریم، 15 جزئی داریم، 14 تا داریم، همتون میاد پایین تا نماز قرقا که اصلا یه تسبیحات اربعه میخونه نمازش هم کامله، قرقایی که داره قرق میشه خب اونم یه نماز. نه همیشه شارع گفته، نه بعد از عمل مکلف، قبلش گفته، چون قبلش گفته بعد مکلف میاد عملشو منطبق میکنه با اون، وقتی منطبق کرد عقل انتظار صحت میکنه، نه شارع بگه صحیح است. همه اینا میشد به بحث عقلی. و اما صحت و فساد در معاملات طبق نظر صاحب کفایه، میگن در معاملات کلیه این مجعول هست، جهل شارع است. شارع میگن این معامله صحیح هست، یعنی ترتب اثر که با این صیغه که خوندید، آیا اجاره محقق شد، آیا صلح محقق شد، آیا نکاح محقق شد، آیا طلاق محقق شد، اثر رو وقتی میخواد بر معامله مترتب بشه، خدای متعال است که میاد جعل صحت میکند، اما به نحوه کلی. این به نحوه کلی است. ولو امضاءن، امضاءن یعنی قبل از اینکه شارع بگه، مردم همون معامله رو میکردن، شارع میاد امضا میکنه، به طوری که اگر شارع نیاید امضا بکنه یا جعل صحت نکنه، لما یترتب الاثر علا تلک المعامله، چرا لأصالت الفساد. ما شک میکنیم آیا این معامله که انجام شد، نقل و انتقال محقق شد یا نه. اصل اینه که نقل و انتقال محقق نشده، پس معامله فاسده. نه، همه بیها، همه معاملات معمولی، تمام این معاملات رو شارع باید امضا بکنه، تا با امضای شارع یا با جعل صحت، اسمش رو بذاری جعل صحت یا امضا، با جعل شارع است که این نقل انتقال محقق می شود. و اگر شک کردیم شارع جعل صحت کرده یا نه، اثر معامله مترتب نمیشه، به خاطر اینکه اصل عملی در اینجا اصل عدم انتقاله. قبلا این کتاب تو ملک من بود، دادم به شما اما به شکل معاتاتی، صیغه نخوندم، همطور دادم و شما هم پولو دادی و هیچی نگفتیم. اگه شک کردیم که شارع این معامله رو امضا کرده یا نه، اصل عدم نقل و انتقاله، لذا میگن اصالت الفساد در معاملات که شک در صحتش داریم. از اول دقت کنید، شارع باید جعل صحت بکنه ولو امضاء، آبگید این معامله صحیح است، و اگر جعل صحت نکنه اصالت و فساد رو جاری میکنه. نه، ولو میگن ولو امضاء، یعنی ولو اینکه قبلا هم مردم انجام میدادن، آخرش ما امضای شارع رو میخواییم، شارع باید بیاد امضا بکنه این کار رو، بگید من این معامله رو قبول دارم تا نقل و انتقال محقق بشه. وقت نتیجه میشه آنچه رو که یقین داریم شارع امضا کرده معامله صحیح است، آنچه رو یقین داریم نه کرده فاسده، قسم سوم آنچه رو شک داریم امضا کرده یا نه باز فاسده. رفع اشاره چی فهمید؟ وضع رد بله، ما اشکالی که اینجا داریم همین فرمایشی است که آقا فرمونده، نید جعل صحت تو معاملات. اولا قبول نداریم که شارع باید جعل صحت بکنه، این ولو امضاءن که ایشون گفتن، این اول ایراد که داریم، ولوشو باید برداریم. اصلا میگیم تو معاملات همش امضایی است، ما ابتدایی نداریم شارع بیاد یه معامله رو بگوید اینا من تعبدم گم درسته، معامله همش همون است که تو بین مردم بوده. امروز معاملات بانکی رو کجا خدا گفته؟ این همه معاملات بانکی هست دارد انجام گرد، انواع و اقسامش، باید ببینیم شارع کدوم امضا کرده کدوم نکرده. پس معامله با عبادت فرقش همینه. عبادت رو اگه شارع نگه، یه وضو رو همون جزء اولش هم نمیدونیم تا آخرش، نماز از تکبیرش، نیتش تا آخرش، سلام هیچ، عقل انسان نمیفهمه. همه رو شارع باید بیان بکنه، اما معاملات امضایی است. اما اشکال اصلی ما همین اشکالی است که آقا فرمودند. ایشون فرمودند هر جا ما شک داریم شارع امضا کرده یا نه، اصالت الفساد، در حال که اصالت الصحه رو باید ما جاری بکنه. بخواد که شارع ساکت است از آنچه که مردم دارن تو معاملات انجام میدن. این ساکته، یعنی من کل معاملات شما رو تایید میکنم. اون معامله فاسد مثل ربا رو نیاز داریم که شارع نهی بکنه. اما اگه یه معامله ساکت بوده ما هیچ نهی ازش ندیدیم، نمیتونیم بگیم. الان مراجع تقلید تمام طبق همین حکم میرن جلو. مثلا اگه فرض کنید به آیه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل تمسک میکنن، با این آیه میرن جلو و میگن که مثلا این معاملات گلکوهیست ایراد داره. خب نید شارع پس نهی کرده. اما اگه یه جا دیدیم شارع هیچی نگفته، هر چی بررسی کنیم نه تو آیه قرآن نه تو روایت نهی ازش ندیدیم، حق نداریم بگیم اصالت الفساد. اینجا باید اصالت الصحه را جاری بکنه. در نتیجه نهی نیاز به اثبات دارد مثل ربا. و به اعتقاد ما شارع به نحو کلی با الف لام جنس همه معاملات را امضا کرده است. احل الله البيع دیگه چوری شارع بگه؟ یعنی الف لام جنس هم آورده تا خاطر ما جمع باشه. هر معامله مشکوکی هم که دیدیم و شارع تصریح به صحت و فسادش نکرده، ما طبقه این آیه شریفه میاریمش قانون کلی اصالت و صحه. لذا فرمایش آخون اصلا خلاف این آیه قرآن هم هست، خلاف اهل الله بی هم هست که میگن از شک کردیم اصالت و فساد رو جاری میکنه. خب برگردیم نتیجه بگیریم. تو موارد کلی شارع معاملات رو امضا کرده، بعضی هم نه کرده، هر جمع که ساکت هست. آخوند صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه می فرمان که اصالت الفساد، ما گفتیم نه اصالت الصحه. این موارد کلیشه. اما موارد جزئی که شخص حالا رفته یه معامله کرده میاد از شما سوال میکنه، میگه من همچین قراردادی بستم، شما ببین طبق موازین شرعی هست یا نه. اینجا دیگه شما باید با قانون انطباق برید جلو. این میشه بحث عقلی. یعنی نگاه میکنید این معاملهی که رو کاغذ آورده آیا منطبق است با اون چیزی که تو عرف جاریست، به اضافه شرع. این که میگم تو عرف، چون شرع هم امضا کرده است عرف ها. لذا اول باید ببینید با ماجرا علیه العرف تطبیق میکنه یا نه. ثانیا اگه شرع همین معامله رو توسعه یا تزییق داده، یه تفسیرهایی گاهی بهش اضافه کرده، اونا رو هم شما نگاه میکنید. اگه دیدید این معامله که این آقا کرده و نوشته رو کاغذ کاملا منطبق است با عرف و تایید شارع، خب شما میگید صحیح است. این شما میگید یعنی حاکم پس شد عقل. اینا بهش میگیم انتزاعی، میگیم عقلی، میگیم واقعی، میگیم تکوینی. چهار تا اسم براش گذاشتن که مهم نیست. این بحث هم به حمدالله تمام شد. بحث بعدی ما از سابع هست که انشاءالله بعد از عاشورا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.